سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. دادگاه استیناف فدرال به زودی رأی خود را در مورد فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ اعلام می‌کند. سخنگوی کاخ سفید می‌گوید ایران اگر درک نکند که رئیس جمهور جدیدی آمده خود را دست انداخته است. و دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان تلفنی گفتگو کردند. دادگاه تجدید نظر فدرال در سان فرانسیسکو به زودی رأی خود را در مورد فرمان مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا اعلام خواهد کرد. وکلای دو ایالت واشنگتن و مینسوتا میگویند فرمان ممنوعیت مهاجرتی رئیس جمهور آمریکا در صورت تثبیت به هرج و مرج فزاینده منجر خواهد شد، در حالی که وزارت دادگستری آمریکا معتقد است که این تصمیم در جهت امنیت ملی آمریکا و مبارزه با تروریسم است. جان کلی وزیر امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد کشور جدیدی در فهرست 7 کشوری که مشمول فرمان دونالد ترامپ هستند قرار نخواهد گرفت. ساعتی پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت ایران اگر متوجه نشده است که رئیس جمهور جدیدی آمده خود را دست انداخته است. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانیش پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ گفته بود مردم پاسخ تهدیدها را در راهپیمایی سالانه 22 بهمن خواهند داد. شان سپایسر به مقامات ایران هشدار داد رئیس جمهور آمریکا در صورتی که تخطی مشاهده کند اقدام خواهد کرد و به روشنی گفته است که همه گزینه‌ها بر روی میز است. دولت دونالد ترامپ به آزمایش موشک بالستیک ایران در 9 بهمن به شدت واکنش نشان داد و آن را برخلاف توافق هسته‌ای ایران با 5+1 توصیف کرد. مقامات تهران با تاکید بر اینکه آزمایش موشکی در راستای تقویت بنیه دفاعی ایران انجام شده همواره گفتند که برجام قراردادی چند طرفه است و به آن پایبند خواهد ماند. دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه روز سه‌شنبه تلفنی گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌ها دو طرف در این گفتگوی تلفنی موضوعاتی چون مبارزه با تروریسم و مسائل منطقه را مورد توجه قرار دادند. از جزئیات بیشتری از این گفتگوی تلفنی منتشر نشده است. با این همه رسانه‌های آمریکا و ترکیه از احتمال گفتگو درباره استرداد فتح الله گولن، روحانی مخالف حکومت ترکیه خبر دادند. دولت ترکیه معتقد است فتح الله گولن در کودتای ناموفق تیر ماه گذشته دست داشته، هرچند آقای گولن این اتهام را رد می‌کند. دیگر موضوع احتمالی گفتگو بین دو طرف از دید رسانه‌ها حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا از شبه نظامیان کرد سوریه است که ترکیه آنها را گروه تروریستی معرفی می‌کند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز سه‌شنبه گفت اگر مردم سوریه رهبر دیگری انتخاب کنند حاضر است از قدرت کنارگیری کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا میتواند سوریه را بدون رهبری خاندان اسد تصور کند گفت که او مالک سوریه نیست. بشار اسد از سال 2011 که مناقشات در سوریه آغاز شده است با پشتیبانی روسیه و ایران توانسته است کنترل بیشتر مناطق در غرب سوریه را در دست گیرد. جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 300 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای می‌گوید مقام‌های قضایی ایران احمد رضا جلالی پژوهشگر و پزشک مقیم سوئد را به اعدام تهدید کردند. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر آقای جلالی 9 روز پیش از زندان اوین بدون وکیل به شعبه 15 دادگاه انقلاب برده شده و در آنجا قاضی او را تهدید کرده که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم خواهد شد. به گفته عفو بین‌الملل احمد رضا جلالی از 1.5 ماه پیش در اعتصاب غذا به سر می‌برد. با همین خبر این بخش خبری هم به پایان رسید. همیشه خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
پیر پائولو پازولینی در ایران بیشتر به عنوان سینماگری آوانگارد در میانه قرن 20 ایتالیا و جهان شناخته شده است و شاید بیش از همه به خاطر فیلم جنجالی، آوانگارد و سادیستیک او سالو یا 120 روز در سدوم، اثری که همچنان در برخی از نقاط جهان نمایشش ممنوع است. با این حال سینما تنها وجهی از وجوه متکثر پازولینی در خلق آثار هنری است. او شاعر و رمان نویس و منتقد ادبی است. سه مجموعه شعر این هنرمند ایتالیا را مهدی مرعشی داستان نویس و مترجم ساکن کانادا به فارسی برگردانده که دو تای آنها را تاکنون به صورت اینترنتی و مجانی برای فارسی زبانان منتشر کرده است. سومی نیز در راه است. از مهدی مرعشی دعوت کردم مهمان برنامه این هفته ما باشد تا درباره شعر پیر پائولو پازولینی گفتگو کنیم. اما پیش از آن شعری از مجموعه اخیراً ترجمه منتشر شده از پازولینی در قلب یک کودک با صدای مترجم. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
بهتر است زین پس بودن در دور دست ها، فریولی ناشناس بودن. زمان عشق ما به دریایی میماند، درخشان و مرده، در روشنایی نقشت پایان یافته است. ظلمتی در سینه ندارم برای باز داشتن سایه‌ات.
خیلی سپاسگزارم آقای مرعشی، خوش آمدین به این برنامه. ظاهرا از مجموعه شعرهای پازولینی سومین کار او هست که شما ترجمه میکنید.
من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم کار اولی که من از پازولینی در واقع ترجمه کردم مجموعه شعر وطن من کجاست بود. این دومین مجموعه شعر هست در قلب یک کودک و سومین مجموعه شعر که اون هم به زودی منتشر خواهد شد شعرهای فراموش شده هست که همه در یک بازه زمانی مشخص در واقع منتشر شده.
پازولینی میشه گفت که ژانرهای مختلف رو او کار کرده و در سبک‌های مختلف از او آثاری در دست است. او الان اگرچه به عنوان یکی از بزرگترین شاعران ایتالیا شناخته میشه، اما در ایران او رو بیشتر به عنوان سینماگر میشناسند، در حالی که تقریبا همه واسط‌های هنری رو برای بیان خودش به خدمت گرفته و اغلب هم خیلی درخشان از کار در اومده، از نقد و مقالات ادبی و اجتماعی، از شعر تا نمایشنامه، از فیلمسازی تا نقاشی و آرت و ادبیات داستانی و غیره. چرا بیشتر به عنوان یک فیلمساز شناخته میشه؟
این نکته شما تعبیر کاملا درسته و جالب اینجاست که اولین فیلم پازولینی آکاتونه در سال 1961 ساخته شده، اما اولین رمانش الواتا سال 1950 منتشر شده. قبل از این هم شعرهای زیادی سروده و منتشر کرده، حتی سال 57 یک جایزه هم برای اشعارش دریافت میکنه. منتها اینکه چرا در ایران بیشتر با فیلمهاش مطرح شده نمیدونم. به هر حال همونطور که خودتون گفتید پازولینی بیشتر در ایتالیا حتی قبل از اینکه به عنوان یک سینماگر موجه نو مطرح باشه به عنوان یک شاعر، به عنوان یک نویسنده و منتقد و در واقع پازولینی ادیب مقدم هست بر پازولینی سینماگر.
اجازه بدید از آلبرتو موراویا، نویسنده ایتالیایی همزمان پیر پائولو پازولینی، نقل بکنم که درباره او می نویسه پازولینی شاعری است که در روزگار زوال ترجیح می دهد سنتی باشد. از منطقه فریولی که گوشه بسیار خاص در ایتالیا است می آید و به طور معجزه آسای جهانی می شود، مفسر همان آشفتگی روحانی که اشعار شاعر گری چون آرتور رمبو را نیز جهانی کرد. پازولینی چرا شعرش جهانی میشه و چه مختصاتی در شعر او هست که در ایتالیا اینقدر مورد ستایش هست؟
خدمت شما عرض کنم خب باید برگردیم به در واقع زمانه پازولینی. اون زمانی هست که در واقع فاشیست در ایتالیا به ظهور رسیده و خب میدونید در ایتالیا زبانهای زیادی هست، زبان توسکانی و از جمله زبان فریولی که پازولینی اشعارش رو به این زبان سروده. پازولینی عشقی که به فرهنگش داره و به سرزمینش داره اون رو بر این میداره که در واقع بیاد و در این زبان خاص کار بکنه. یک جور مقابله هست با فاشیسم ایتالیا که اون موقع در واقع در ایتالیا جریان داره و یک جور هم تأکیدی هست بر فرهنگ بومی اون مردم. تو شعر پازولینی شما با طبقه بختها در واقع روبرو هستید که کار میکنن و حاصل کارشون رو ارباب ها میبرن یا جوان هایی که با اون همه آرزو و عشق و امیدی که دارن به جنگ جنگ میرن و کشته میشن. این هست که در واقع شعر فاضلینی آینه از اون طبقه هست و اون چه در روستاها میگذره، اون چه در دهکده ها و قریه ها میگذره.
شعر فاضلینی شعر زود فهمی نیست، مثل سینماش تا حدی پیچیده است و فارغ از راههای کوبیده شده مرسومه، نیازمند تأمل و تدقیق. در ترجمه شعر او این پیچیدگی و چند لایگی چقدر مانع بودن وقتی شما این سه کار رو داشتید از او برمیگردوندین؟
این پیچیدگی همونطور که می‌فرمایید هست، به خصوص در کتاب مثلا در قلبی کودک، همین کتابی که در موردش داریم صحبت می‌کنیم. این کتاب در واقع به دوران بلوغ یک کودک داره می‌پردازه، کودکی که داره این دوران بلوغ رو طی می‌کنه و بزرگ بشه، آماده کار بشه، کار بکنه و در اون اجتماع بدبخت ها جا بگیره. در واقع مترجم این کار ویجی اسکاندلا که اومده این کارها رو از زبان فریولی به فرانسه ترجمه کرده، همون ابهام رو گرفته و در زبان فرانسه آورده. خب یک مقداری سخت میکنه کار رو، ولی من تلاش کردم که از اون ابهام تا جایی که میشه کم بکنم و در این که حالا وفادار هستم به خود اون متن شعر، سعی کردم این ابهام ها یک مقداری حالا یا با زیرنویس یا اون کاری که میشده در واقع کرد در دل شعر، اینجا یک مقداری ساده تر و قابل فهمتر بکنم برای خواننده فارسی زبان. اما خب عناصری که در شعر فاضلینی هست، همونطور که در فیلم هاش هم هست، در اینجا هم هست، کلا مبهم هست. اون اشاره های اساطیری که داره، اشاره هایی که به اقانیم سگانه داره، اون پدر و پسر روح القدس، الزاماً خواننده این شعرها باید یک سطحی از آگاهی نسبت به مسائل رو داشته باشه تا بتونه با این شعرها ارتباط برقرار کنه.
کاملا درست. آثار فاضلینی مشهون از فرهنگ قرون وسطایی ایتالیایی، متون مقدس، مارکس، فروید، مدرنیستا، آوانگاردای قرن بیستم، سورئالیستا و نورالیستا. این یه مقدار رابطه با شعر فاضلینی رو دشوار میکنه یا خیر فقط بر غنای اون میافزه؟
فکر میکنم که نه، بر غنای در واقع شعر فاضلینی اضافه کرده و شعرش رو در عین پیچیدگی بسیار زیباتر میکنه. پایه شعر فاضلینی بسیار محکم هست و فکر میکنم که از این پیچیدگی به راحتی میشه عبور کرد تا برسیم به دل در واقع اون چه فاضلینی در شعرهاش میگه.
در کتاب در قلبی کودک، همین مجموع شعر اخیر از فاضلینی، یکی از مختصات خیلی برجستش که در واقع بهره بردن فاضلینی از نشانه ها و اساطیر مذهبی و کلیسا و مسیح، یا به قول شما سگانه های مسیحی. اما در حالی که اصولا ما فاضلینی رو به عنوان یک مارکسیست، به عنوان یک ماتریالیست میشناسیم، یک روشنفکر چپ ماتریالیست، او چگونه استفاده میکنه از این نشانه های مذهبی؟
این اقانیم سگانه یا اون سگانه های مسیحی که حالا شما هم گفتید، یک جور خاصی در واقع در شعر فاضلینی میاد. اولا اینها واقعیت های در واقع زندگی ایتالیایی هستند، یعنی پدر، پسر، روح القدس و کلیسا به نوعی حضور داره در فرهنگ ایتالیا. کاری که فاضلینی در اینجا میکنه، میاد پسر رو میگیره و ارتباطش رو با مادر بیان میکنه. خب میدونید مادر جزء اقانیم سگانه مسیحی نیست. در واقع میشه گفت فاضلینی یک اقنوم دیگه ای اضافه میکنه به این اقانیم سگانه و سعی میکنه از ورای این سگانه در واقع بیاد و دوران بلوغ یک کودک رو بگه. همون پسری که داره بزرگ میشه و شاید ما مثلا بعدها در مجموعه شعر وطن من کجاست یا در شعرهای فراموش شده میبینیمش. برخورد فاضلینی در واقع با مسیحیت یک برخورد عابدانه در واقع نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با مهدی مرعشی، نویسنده و مترجم سه مجموع شعر از پیر پائولو فاضلینی، شاعر ایتالیایی بود. نسخه کاملتری از همین گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد.